بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
فردا روز 25 ماه رجب است و سال روز شهادت جانگداز امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه. این درس ما فردا تعطیله، پس فردا چهارشنبه البته درس هست انشالله، چون یک روز درسم یک روزه، برای که نزدیک شده به تعطیلات آخر سال که درس ما کم در نیاد انشالله. و فردا جلسه مختصری همونجا که بعضی شما شخصیت ها تشریف آورده اید، فقط محدود به خاطر کرونا و رعایت شیوهای بهداشتی هم منطقه حرم نما که بود زیر زمینی آقای طباطبایی با داشتن ماسک انشاءالله تشریف میارید. از ساعت 10:30 تا 11:30 یک ساعت یک روزه خونده میشد و دعایی و تشریف بیارید، ما رو خوشحال میکنید و کنار حرم حضرت معصومه و توسلی و عرض تسلیتی به محضر حضرت معصومه بشود انشاءالله. و همین که یاد شما دارن انشاءالله خودتون به زحمت نیندازید، اگر تشریف بیارید مشکلی نداشته باشید ما خوشحال میشیم، اگر کاری دارید و مشغولیت دارید و نمیرسید هیچ مانعی نداره، خودتون به زحمت نیندازید. وقتش هم یک ساعت دیگه، از 10:30 تا 11:30 کلن یک ساعت انشاءالله که خداوند توفیق بدهد همه ما از این گونه مراسم استفاده کنیم. شادی روح حضرت امام موسی بن جعفر صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
درباره شرایط صلات میت بحث میکردیم، مسئله یک رو گفتیم که طهارت شرط نیست، هرچند احتیاط این است که باید طهارت هم رعایت بشود، که علامه حلی فرمودند به اتفاق علمای ما طهارت شرط است، مستحب است، طهارت مستحب. و همینطور احتیاط سید می فرماید اعتبار جمعی شرایط صلات، حتی ساتر و لباس حریر و مال و یوکر و لحمه و همه یه. و همینطور موانع باید رعایت بشود، مثل تکلم به کلام غیر مربوطه به صلات، زهک، خندیدن، التفات از قبله، اینا باید رعایت بشن. البته این موانع رعایتش لازم هست که سیدنا الاستاد هم در همون کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 216 می فرماید این احتیاط لا یترک، برای اینکه موانع ساختار و شاکله نماز رو به هم میزنه و از حالت نماز خارج میشود. باید در حین نماز میت مصلی در حالت نماز باشه، داخل نماز باشه. موانع مثل التفات از قبله، مثل خندیدن و زهک و صحبت غیر نمازی غیر از کار نماز داشته باشه، خب این در حین نماز احوال پرسی کنه با کسی، تلفن جواب بده، این نمیشه دیگه. ما شاکله نماز صورت نماز رو به هم میزند، صورت باید محفوظ باشد. در این رابطه که به ذهن شما سوال آمد، جواب هایم گفته شد، این نکته رو باید تکرار کنی، به ذهنتون بسپارید. اون حل مشکل ماست و اون اینه که صلات میت در نصوص صلات هست، یسلی قطعا کلمه صلات آمده و در نصوص هم آمده که تحلیل و تسبیح و تحمید، که همون روایت شماره یک، شماره دوی باب هفته ابواب صلات جنازه بود که دیروزم برای شما گفتیم، روز قبلی گفته باشه. برابر این به این نکته توجه کنید، شما به ذهن شریفتون صلات یه ماهیت جدایی است، دعا یه ماهیت جدایی است. الان با اون ذهنیت میگید این صلات یا دعاست؟ نه، جواب اینه که یه ترکیب خاصی هست، ماهیت مخترعه شرعی است. اینجوری شرع اختراع کرد صلات، ولی آنچه افعال این صلات دعاست. صلاتی است که حالت صلاتی دارد، افعالش دعاست. بعدم درباره شرایطی که دارد، یک قسمت از شرایطش با شرایط صلوات فریضه و با فرائض تطبیق میکند، مثل استقبال و عدم موانع و رعایت صفوف و غیره. قسمتی هم تطبیق نمی کنه، مثل طهارت و غیره. بنابراین ماهیتون مخترعتون شرعیتون لها خاصیتون توجد و فیها ولا توجد و فی غیرها. مسئله شماره دو، درباره این صلات گفتیم که قیام لازمه، دلیلش رو هم گفتیم تکرار نشود. می فرماید اذا لم یتمکن من الصلات قائما اصلا یجوز ان یصلی جالسا. اگر مصلی در حالت نماز گذاردن نتواند قیام داشته باشد، ایستادن در حال نماز برایش کار ناممکنی باشد، در اینجا چه کند؟ می فرماید که می تواند نماز را نشست انجام بدهد و مانعی ندارد. درباره قیام در صلات هم برای شما قبلا هم یادآور شده باشیم که قیام در صلات میت واجب است، ولی به شرط قدرت، یعنی یجب القیام مع القدرت، که علامه حلی، محقق حلی و شهید این مطلب رو همشون بیان داشته اند و برای شما هم در ضمن بحث ها یادآور شده باشیم. و در این رابطه در یک جمله مورد اتفاق یا مسئله اجماعی است که در بیان شهید آمده است، کتاب ذکرا جلد یک صفحه 428 شهید می فرماید. بله، يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا. این قبلا هم گفته بودی، الان هم گفتی، بعد در ادامه اگر ممکن نبود، اگر ممکن نبود ولو عجز عنه صلى بحسب مكنته كل يوميه، اگر امکان نداشت که قیام بکنه مثل صلوات یومیه، کسی نمیتونه قیام بکنه، یک رکعتش اگر قیامتونه بکنه اون یک رکعتش، در اینجا مثلا دو تا تکبیر شده در حال قیام، دو تا تکبیر به خشو نشسته، اگر نمیتونه نشسته صلا به حسب مکنته کل یومیه. بعد میفرمایند که اگر کسی پیدا بشود لو وجد من یمکنه القیام فهو اولا من العاجز. این درست. و فی الاجتزا به صلات العاجز حین ازن نظران، اگر کسی عاجز از قیام باشد و نماز میت بخواند، این نماز درست هست یا نیست محل تأمل است. بیایی متن که متن چه میگه؟ متن میفرماید که اذا لم یتمکن من الصلاة قائما اصلا، اگر تمکن از صلاة در حال ایستادن نداشته باشد اصلا، به هیچ وجه یجوز ان یصلی، جایز است که نماز شد نشسته بخون. و اذا دار الامر بین القیام بلا استقرار والجلوس محل استقرار یقدم القیام، اگر امر دائر بشود که قیامی میتونه داشته باشه ولی استقرار نمیتونه داشته باشه، بدن جواب نمیده در حال حرکت و در حال لغزش و لرزش است، در این صورت و جلوس بتواند بشیند نماز بخواند، فردیس میتوند نماز در حال قیام بخواند ولی بدنش در حالت لرزش است، استقرار ندارد، در اون صورت بخواند نمازو یا در حال جلوس بخواند با استقرار، که میشیند راحت استقرار دارد. میفرد یقدم القیام، قیام مقدمه. چرا؟ برای که قیام صدق میکند و استقرار یک وصفیست مازاد بر اون قیام، و الان قیامی که محقق شده است در همون حالت بدون استقرار اون قدر ممکنشه، قدر ممکن که بود بر اساس قاعده میسور به اون باید اخذ کند، و احتیاط هم همین است که باید در حالت قیام خونده بشود، چون جلوس بعد از عدم تمکن از قیام هست، قیام متمکن هست ولی قیام ثابت و مستقر را متمکن نیست، پس بهش نمیگن که قیام را نمیتواند، عاجز از قیام است، نه قیام را انجام میتوند بدهد منطقه نه با آن وصف کاملی. این مطلب تا اینجا معلوم شد. بعد میفرماید که قیام بدون استقرار مقدم است بر جلوس دارای استقرار که وجهش رو گفتیم، و بعد میفرماید که و اذا دار بین الصلات ماشیا او جالسا یقدم الجلوس. میگه اگه هم دائر بود بین صلات ماشی یا جالس که فرد میتواند صلات رو در حال مشی انجام بدهد یا بشیند نماز انجام بدهد، در این صورت یقدم الجلوس، جلوس مقدمه. این فرض که میگیریم سید را چطوری فرض کرده است؟ به نظر می نسد چنین فرضی مشکل باشد. چطوری؟ امر دائره بین صلات ماشی، یعنی یک فرده میتوند نماز رو بخواند به یکی از دو صورت، یا در حال مشی پشت سر جنازه، یا در حال جلوس همونجا سر جاش نشسته باشه. در صورتی که نشسته باشه، خب نشسته باشه طبیعتا میت دیگه اونجا جلوه روش نیست. اگر میت جلوه روش باشه که دیگه امر دائر بین جلوس و مشی نیست، میت رو حمل میکنن. میت رو که حمل میکنن، این فرد میتونه در حالی که مشی میکنه و راه میره نماز رو بخونه، یا در حالتی که نشسته است بخونه. همچه تردیدی تصورش کار مشکلیه. خب سید او بسیار موارد نادری ممکنه همچه اتفاقی بیفته که بگد الان خب مثلا اینجوری اتفاق بیفتد، نمازی که در حالت جلوس میخوند زود میخونه، میت هست اونجا میتونه بخونه، و اگر نماز رو کاملتر بخوانه باید راه بره پشت سر میت. به این راه رفتن نمیشه، در حالت جلوس نمیرسه بهش. این فرد بسیار نادری. در این صورت میفرمایید که و ازادار بین سلات ماشی یعنی او جالسن یقدم الجلوس، جلوس مقدمه. چرا جلوس مقدمه؟ برای که جلوس در حد اقل نماز عاجز صدق میکنه، اما در حال مشی که اصلا نماز میت صدق نمیکنه. کسی نمیگه نماز میت میخونه، صحت صد داره. بیقدم الجلوس انخیف علی المیت من الفساد. مثلا اگر خوف از فساد جسم میت باشد که میت بدنش و وضعیتش طوریست که فوری باید بره که اگر معطل بشد جسم از لحاظ بافت بدنی متلاشی میشد، و الا اگر جسم در معرض متلاشی شدن نباشد احوت جمع، که چه؟ که یک نماز نشسته بخواند و بعدم پشت سرش را بیفتد نماز ماشی و مشیم نماز رو انجام بدن. بله،
واسه موسی حسینی مثال زدن مثل که میت در آمبولانس باشه و شخص پشت اون حرکت کنه نماز بخونه، یا نه داخل آمبولانس شخص بشینه و همراه میت بره. در این حالت دوم نشسته است داره میره، میت هم تو آمبولانس با هم دارن میرن. حالت اول تو آمبولانس میره، این شخص دنبال آمبولانس داره میره.
بله، آقای حسینی خود برای این دوران صورتی را ترسیم کنه. میت داخل آمبولانس، این فرد دنبال آمبولانس را بره، نماز بخونه، یا بشینه در داخل ماشین نشسته بخونه. فرضی تصویر خوبی کردید، ولی این تصویر در ذهن سید نبوده قطعا. آمبولانس نبوده و تصویر نبوده. این جلوس هم سید و نه جلوس هست، ولی این جلوس نیست. متحرک هم، منظور از جلوس جلوس ثابتیه، نه جلوس متحرک که داخل ماشین باشه. خب شکرالا شما یک مثالی زدید. اون تو مثالی که ما گفتیم که به سختی میشه پیدا کرد همون بود که برای شما گفتیم، بیشتر از اون ما نتونستیم تصور کنیم. ممکنه سید که خیلی مقامش بالاست، تصور بیشتری داشت. ما تصور ما اون بود و که گفتیم و دیگه تکرار نکن. اینو مثلا و الا فالاحوت الجمع، خب معلومه مسئله احتیاط که جای بحث ندارد. فرمایش سید تا اینجا بود و البته سیدون استاد در اینجا تخییر را اعلام میکنه. صفحه 261 میگه، میفرماید که اینجا مقتضای قاعده تخییره. چرا؟ برای که براءت جاری میکنیم از تعیین، شک میکنیم که الان نماز جلوس متعین است، تعیین شک در تعیین میکنه، براءت از تعیین جاری میکنه. و یا شک میکنیم که الان نماز در حال مشی لازمه، شک در تعیین مشی میکنیم، براءت از تعیین شد. خب براءت از تعیین که جاری شد، در هر دو صورت براءت جاری میشه. براءت که از هر دو جاری شد، اون موقع طبیعتا نتیجه میشه تخییر. تخییر چطوری؟ یتخیر بین الامرین، بین صلات جالسن و المیت قدامه، که گفتم یک فردش اینه که نماز بخوانه نشسته که میت جلو روش، و بین صلات ماشین و هو قائمون مسلی من غیر ایکون المیت قدامه، میت قدامش ریست. یه اشکال دیگه هم داره، این فرد که امرش دائره که نشسته بخوند، میت جلوی روشه یا استاده بخوند، در حالی که میت را میت، خب این قدرت بر استادن داره دیگه، خوزابا چرا جالس باشد؟ یعنی یک کسی که راه رفتن که بشود میتونه بیسته، اگر وایست سر پاش راه نره نمیتونه بیسته که نمیشد. برابر این مسئله از این جهت هم مشکل داره. دلیلش مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که ما نمیفهمیم، شاید که خودش فهمیده و قطعا درست بوده به نظر شریفش. بعد چی شد؟ فرمایش سیدون الاستاد فی المقام یتخیر بین الامرین بین الصلاة جالسا والمیت قدامه و بین الصلاة ماشیا و هو قائم من غیر ان یکون المیت قدامه. هر دو اطلاق دارد، هم جلوس اقدام دارد، میفرمایه عفوان هر دو اطلاق دارد، هم اعتبار قیام اطلاق دارد، هم اعتبار وقوف مسلخ خلف المیت اطلاق دارد، و اطلاق هر دو تعارض میکنن و تعارض که کردن تساقط میکنن. بعد از که تساقط کردن، علم اجمالی به تکلیف اعلام میکنه که یکی از این دو تا عمل رو انجام بدید، مخیرید هر کدومشو که انجام دادید، برای اینکه اگر یکی را به طور خاص انتخاب کنید ترجیح بلا مرجح. فرض نادری است و شرحی بود که برای شما گفته شد و با اون شرح مطلب تا حدودی برای ما روشن شد انشاءالله. مسئله شما رسه اذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط و این اشتبه صلى الى اربع جهات الا اذا خيف عليه الفساد فيتخير. همون مطلب و فساد رو باز اینجا میفهم. اگر استقبال ممکن نباشد اصلا، نه از طریق احتمال، نه از طریق ون، نه از طریق علامت، اصلا ساقط، وجوب استقبال ساقط میشه به هر طرفی که میخواد نماز بخواد بخواد، و این اشتبه هم او ممکن نباشه، و اگر مشتبه بشود صلا الی اربع جهات، نمازشو بخوند به طرف چهار جهت. خب این دوتا چه فرق کرد؟ خب اولی هم نمیدونه، دومی هم نمیدونه. در اولی گفت که سقط، در دومی میگد که به چهار جهت. این برای مثالش به قول آقای حسینی به مسائل امروز اگه مثال بزنیم تطبیق بکنه. و مثال امروز چطوری؟ فردی در کره مریخ، مثال دیگه، خب قبله اصلا ممکن نیست به هیچ وجه. خب اینجا چکنم؟ ساقط دیگه، قبله ممکن نیست. و اما اگر کره زمینه،
خب کره زمین فضانوردم رو هوا آجا ممکن اونجا فوت کنم. فضانوردی الان تو فضا باشه،
بله فضانورد اونجا سکته کرد مرد بیچاره، اونجا مرد و نماز شیخ خان شیعن بود، اشهد ان لا اله الا الله میگفت تا شهادت نبوت و امامت، نماز میت بخونه. و دیگری یک روحانی همراهش رفته بود به عنوان احتیاط، نماز و خوند، هیچ راهی برای تشخیص قبله نداره، ساقط. اما بعد میفهمه که اگه مشتبه شد به چهار جهت، خب مشتبه شد که در اون در روی زمین اگر باشه که مشتبه با همون که به هیچ وجه نداند که فرق نمی کنه. که فرقش اینجا آمده که دو تا صورت آمده که اذا لم یمکن الاستقبال اصلا در کره مریخ، و اشتبه، نمیدونیم کدوم طرف اشتبه. اون موقع سلنا الى اربع جهات، به چهار جهت نماز بخواند مگر که خطر فاسد شدن جنازه در کار باشد. یعنی جنازه در یک وضعی در حال فاسد شدن است، نماز اگر به چهار جهت بخواند جنازه فاسد میشد. نه، اون موقع فیت خیر، یک مورد انتخاب. درباره اربع جهات سیدان الاستاد هر فرمایش دارن، فرمایش فلکی یا جغرافیایی است. میفرماید که جهت قبله در کره زمین برای کسی که جهت رو پیدا کنه اجمالا رو به قبله قرار بگیرد، سه جهت کافی است. یعنی کل این کره رو که سه جهت بکنیم، به هر یک از سه جهتی که آدم قرار بگیرد به قبله اگر نامشخص باشد، به اون بیرون از اون سه جهت دیگه نیست، اون سه جهت قطعا به قبله وصل میشد، نیاز به چهار جهت نداره. این عوض جغرافیایی علمی هست که از لحاظ علمی مطلب درسته، و در صورتی که کشف علمی قطعی باشد دیگه جای بحثی درش نیست. چهار جهت که گفته شده بود گویا قبل از اینکه سید این نظر علمی رو اعلام بکنه، این مطلب درستیه و اشکالی هم درش دیده نمی شود. و اما می فرماید که و انکان بعد الجهات مقنونن صلا الیه و انکان الاحوت و اربع، اگر بعضی از جهات قبله مزنون باشد، یک گمان و گمانزنی دارد که میگه ما اومدیم از کجا اینجوری اینجوری، فکر میکنن یا به قول عوام که این طرف باشد قبله، یک گمانزنی به اصطلاح عوام، در صورت که ونش تعلق گرفت به یک سمت، صلا الیه، به همون طرف نماز بخوند. چرا؟ برای که حجیت ذن به ما هو ذن ثابت نیست مگر در جاهایی که شرع به طور خاص حجیت ذن را اعلام کرده است، مثلا درباره عدد رکعات، ذن به عدد رکعات را شرع اعلام کرده است که اعتبار دارد. درباره قبله، ظن به قبله را شرع اعتبار کرده است که این کافی است. و على الأقل بعنوان مثال یا به عنوان یک مستند اصلی کتاب وسائل جلد 400 باب 6 از ابواب قبله حدیث شماره 1 صحیحه زرار یوجز التحری ابدا اذا لم يعلم این وجه القبله. این درباره نماز فرائض آمده، البته صلوات فریضه، نمازهای یومیه، ولی نمازهای به اصطلاح سید نمازهای حقیقیه، ولی که مختص به صلات حقیقیه نیست، بلکه صلات میت و ذبح و غیرهما را هم از چیزایی که اشتراط قبله در اون هست را شامل می شود. ذبح که باید رو به قبله باشد، همینجا ظن به قبله کافی است. صلات میت که استقبال واجب است، ظن به قبله کافی است. در متن آمده است تحری، عنایت کن، یوجز او تحری ابدا. منظور از تحری اینه که مکلف جستجو کرده است و گمان و ظنش رسیده به یک سمت، به یک نقطه قرار گرفته، طبق اون گمان خودش عمل کند و اون رو قبله قرار بدهد، کافیه و اشکالی در کار نیست. در صورتی که این تا اینجا بود که ظن به قبله باشد، اما اگر ظن به قبله نبود، در صورتی که شک داشتیم طور کامل مشتبه بود، اونجا دیگه چیکاری باید بکند؟ میفرمایند، متن فرموده است که صلا الی اربع جهات، به چهار جهت نماز بخواند. این چهار جهت نماز بخواند نیازی به نص ندارد، این یک احتیاطه. یک علم اجمالی داریم، علم داریم، علمی داریم، و بعد از اون علم که علم اجمالی است که منجزه، تکلیف باید انجام بده. قبله رو نمیدونیم، یکی از چهار جهت قطعا قبله هست، به هر چهار جهت قبله، به هر چهار جهت نماز بخوند، این یک احتیاط طریقی قطعی است، نیازی به دلیل دیگه ندارد، که جاش هم همینجاست که کسی که چهار جهت بخواند دیگه یقینی به استقبال براش حاصل شده است، و این همون احتیاط عقلی هست که طریقی است، وجوبش طریقی است برای رسیدن به مطلوب، یعنی استقبال. چهار جهت که نماز بخواند قطعا استقبال صورت گرفته. روایاتی هم در این رابطه هست که بعضی از روایات سندش ضعیفه، بعضی ها هم مشکل داشته باشد، مرسله. در مجموع چون آقای نعیم میگه که وقت تمام شده دیگه، من از این بیشتر در اینجا معطلتان نکنم، با عنوان تکمله اگر شد انشالله چهارشنبه هم اشاره بکنم. چهارشنبه درس هست، یادتون نرود، سلامتی امام زمان، شادی روح آقا امام موسی بن جعفر، دو تا صلوات عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد.